بسم الله الرحمن الرحیم.
معمولا در سالگرد شهادت بهشتی و 72 تن یه نامی از اینا برده میشد و یه یادی و یه کلیاتی و بعد عبور میکنن، در حالی که هم به لحاظ اندیشه و هم به لحاظ ممشا و روش فعالیت‌های اسلامی و تشکیلاتی هم از فرهنگی و سیاسی ما یک 10-20 تا چهره شاخص داشتیم در آغاز دهه 60 و در ایام انقلاب که اینها جدا از درست بودن خیلی کارآمد بودن. یک حلقه 10-20 نفری اصلی در داخل ایران و خارج ایران، در واقع حلقه اول وصل امام با امت بودن. اینا بعضی هاشون بیشتر کارهای تئوریک و فکری کرده بودن، بعضی فعالیت های حادتر سیاسی و در دو لایه فرهنگی و سیاسی، بعضیا در هر دو لایه، بعضیا بیشتر سیاسی کمتر فرهنگی، بیشتر بعضیا بیشتر فرهنگی کمتر سیاسی، کارهای مهمی انجام دادن. شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر و امثال اینها، شهید مفتح و دیگرانی که تقریبا همشون بعد از انقلاب توسط گروهک‌ها و منافقین ترور شدن و به شهادت رسیدن، از جمله کسانی بودن که بعد از سالهای 40 تا 43 که درگیری ها سیاسی تر شد و بعد امام تبعید شد، بعد از تبعید امام با احساس ضرورت کادرسازی بین جوانان تحصیل کرده، جوانان دبیرستانی، معلمان و فرهنگیان، دانشجو و طلاب، رفتن به سمت تولید نظریه و فرهنگسازی و کادرسازی. شهید بهشتی از جمله کسانی بود که خودش مستقیم وارد عمل هم شد، یعنی ایشون یک دبیرستان دین و دانش در قم خودش تشکیل داد و پذیرش محدود و خاص، آموزش خاص، خودش هم اونجا دبیر بود ولی دبیر دینی نبود، دبیر زبان انگلیسی بود. یک فعالیت‌های اینجوری به علاوه در مدرسه حقانی در قم که ایشون و چند نفر دیگه، شهید بهشتی و چند نفر دیگه، آقای مصباح و شهید قدوسی و آقای جنتی و اینا، یه چند نفری یه کادرسازی برای تربیت طلبه هم به طور ویژه تربیت کردن که طلاب علاوه بر درس و بحث‌های حوزه، با روش تحقیق، با زبان خارجی، با مطالعات تاریخی، با بینش سیاسی، با تاریخ ایران و اینا هم آشنا بشن، که عملا اونجا در واقع یک کادرسازی در حوزه، یک کادرسازی هم در آموزش پرورش و در دانشگاه هم رفت و آمد با تهران، با انجمنهای اسلامی مهندسین، پزشکان و دانشجویان، یک کانال هم اونجا زده بودن که این جلسات در واقع در تهران هم برای تربیت و کادرسازی تو دانشگاه بود. این جمع که عرض کردم که هر 4 نفرشون ترور شدن و شهید شدن و کسان دیگری در همین حول و حوش، کار اصلیشون همین جلسات، مطالعات، پرسش و پاسخ بود و طبیعتاً آشنایی با مفاهیم به اصطلاح روشنفکری چپ و راست و اون موقع بیشتر مارکسیستی که فضای قالب، گفتمان قالب نواندیشی بین جوانان مبارز و سیاسی، گفتمان چپ و سوسیالیسم و حتی مارکسیسم بود و لیبرالیسم اصلا بین جوانان طرفداری نداشت. لیبرالیسم به عنوان نماد امپریالیسم و سرمایه‌داری تعریف می‌شد و اون موقع لیبرال فحش بود اصلا. وقتی به کسی میخواستن بگن که این تو جبهه استثمار و وابستگی است، میگفتن لیبرال. لیبرالیسم تو دهه 50 و 60 که به انقلاب اسلامی منجر شد، حتی در جامعه دانشگاهی و روشنفکران سیاسی ما یک اهانت تلقی میشد و مخالفت با لیبرالیسم و سرمایه‌داری یه علامت انقلابیگری بود، چه بین مذهبی ها با استدلال های اسلامی، چه بین چپ ها با استدلال های سوسیالیستی و مارکسیستی، علارغم اختلاف بین مذهبی ها و چپ ها در موارد دیگر که اونا هم خودشون هم خب طبیعتا با هم اختلافات مبنایی داشته. یک کسانی هم تو دوتا جبهه هم سیاسی هم فرهنگی در خط مقدم هر دوش فعال بود که خب این دسته دوم بیشتر زندان و تبعید و اینا بود، زمینی که خب کلاس های تفسیر قرآن و نهج البلاغه و تاریخ اسلام و اینا هم بود، خب بیشتر توی صف مبارزات سیاسی و تشکیلات سیاسی بود. تو حوزه لوجستیک مبارزه و ارتباطات اون مباحث. اشخاص دیگری هم که خوب بودن، بعضی از دنیا رفتن، به رحمت خدا رفتن، بعضی هستن تو سطوح همین سطوح یا سطوح پایین‌تری تو مساجد، هیئت‌ها، ارتباطات محفلی و خانگی با دانشجویان، با طلبه‌ها، با معلم‌ها، تو بعضی مساجد اینا حلقه‌های قرآنی و از این قبیل، تدریس عربی، نهج البلاغه، تاریخ اسلام، مجموعاً مشغول کادرسازی و یک حلقه‌هایی در سطح تهران و قم و مشهد و شهرهای دیگه. و بعد طلابی که به خصوص شاگردان امام بودن در قم و بعد از تبعید امام، خب اینا یک بخششون طبیعتاً خیلی سیاسی نبودن، یا اگر بودن دیگه رها کردن، معیوس شدن. بعضی سیاسی بودن، بعداً غیر سیاسی شدن. البته اونا هم استدلالاتی داشتن دیگه، حالا من نمیخوام اسم اشخاص رو ببرم. بعضی از بزرگان امروز اون زمان خب تا با امام بودن، بیانیه میدادن، وقتی امام تبعید شد دیگه اسم امام رو خیلی نبردن، با این استدلال که ما اگه خودمون رو با امام گره بزنیم اجازه فعالیت‌های فرهنگی عادی هم به ما نمیدن، ولذا تقیه میکردن مثلا. ولی بعضی هم سازش کردن، ترسیدن، مایوس شدن. بعضیا نه، تقیه میکردن و مخفی میکردن، ولی دل در گرو امام و نهضت امام داشتن. مجموعاً میخوام بگم، حالا شما چون طلاب جوان هستید، فضلای جوان، بدانید که تعداد فضلا و روحانیونی که به طور جدی انقلابی بودن و آماده تبعید و زندان و پای کار امام ایستادن از تعداد حضار این جلسه بیشتر نبود. بدونید که یک جمع چند نفر اینجا الان؟ حالا همیز ما میگیم 200 نفر. واقعا 200 نفر نبودن اون حلقه های فعال جدی که پایکار وایستن زندان، تبعید، مشکلات تحمل کنن و مسیر درست ادامه بدن. حلقه های بعد تو رده های ملایمتر و کمتر رادیکال و اینا چرا بودن افرادی؟ این فعالیت های خیلی جزئی میکردن، زیادی هم تقیه میکردن. اما اونایی که واقعا تو صحنه بودن 200 هم نبودن. و میخوام قدر این جمعتون رو بدونید. همین 100 نفر، 200 نفر اگه درست کار کنن و آموزش ببینن، سرنوشت یک ملت رو تغییر میدن. تغییرات بزرگ از حلقه های کوچک اما مؤمن، تشکیلاتی و عاقل شروع شده و بعد تبدیل شده به نهضت های عظیم اجتماعی. میخوام بگم یعنی از تجربیات امثال بهشتی و دیگران استفاده کنیم، ببینید اینا چه میکردن. شهید بهشتی بعضی خصلتاش که برای دوست و دشمن شناخته شده بود خیلی نقش داشت و جمع اینا توی یک نفر به خصوص روحانی و طلبه کم نظیر بود. شاید بشه به یک اعتبار گفت تشکیلاتی ترین آخوند مؤثر در انقلاب و نظام در آغاز دهه 60 ایشون بود. اولا آدم باسوادی بود، هم سواد حوزوی از فقه و اصول تا فلسفه و کلام و قرآن. پایان نامش برای دانشگاه پایان نامه قرآنی بود. با مکاتب مطرح در اون دوران ایدئولوژی های چپ و راست با دقت مطالعه میکرد، سراغ منابع اصلی میرفت. ایشون هم به آلمانی، هم انگلیسی، هم عربی سخنرانی میکرد و مطلب مینوشت و به نمایندگی از طرف مرجعیت و مرحوم آیت الله بروجردی رفت به آلمان. البته رفتنش هم دورانی بود که ایشون بینه چه سود ایران بمونه، دیگه نمیذارن کار کنه، یا باید بره زندان یا هیچ فعالیتی نکنه و رفت. آخوند غرب دیده و غرب شناسی بود که غرب زده نبود، چون ما آخوندهایی داشتیم رفتن غرب رو بشناسن، به اصطلاح غرب زده شدن. طرف رفت پوست خرس رو بگیره، بعد معلوم شد او خرسه، خرسه اینو گرفت برد. بعد از آقای بهشتی دو سه تا روحانی دیگه رفتن اونجا، مرکز اسلامی ما در اروپا، در هامبورگ. یکیشون که کلن بیدین شد، همه تون میشناسین اسمش رو، لباس روحانیت هم در آورد و تحت تأثیر مطالب نیمبندی که اونجا خونده بود تو حوزه فلسفه دین یا هرمنوتیک گادامر و کی و کی، همونا رو عیناً آورد و گفت. البته صادق بود در یه حد که لباس رو گذاشته کنار دیگه، الان چند ساله لباس روحانیت گذاشته کنار. یکیشون اصلا رفت و نفهمید که چجوری، البته اون موقع بیدین نشد، ولی این تردید و این جرقه ها زده میشه تا بعدها دیگه. ایشون می نوشت امثال ایشون هم فکرای ایشون اینا اصل نبوت و وحی به عنوان که اینا کلام خداست و رسالت الهی اصلا قبول نداره. و یکی دیگه شون هم یکی دو تا دیگه شون هم که بعدن جزء مسئولین رده بالای جمهوری اسلامی هم شدن، آخوند لیبرال و غرب زده که تمام حساسیت ها روی تحقق شاخص های دموکراسی غربی، جامعه مدنی لیبرال و مسائل دیگه فرع باشه، اینا اصل اونا فرعه. اینا هم البته بعد از انقلاب اینطور نبودن تو دهه 60، اونا یه تهنشین ها و رسوبایی تو اینا میکنه، مسئله شونه به لحاظ نظری با اینا حل نمیکنن، بعد یک انگیزه های عملی پیدا میشه با اونا گره میخوره. و چون صریحا هم که بالاخره آخوندن معمم بودن و هستن روحانی هن، فرزند روحانی بودن بعضیشون، اینا یه ملغمه ای و التقاطی از این دو سه تا چیزا، مثلا ترکیب لباس آخوندی با مبانی لیبرال و سکولاریزم با فعالیت های تشکیلاتی سیاسی. بهشتی یه خصوصیتی که داره اینه که رفته غرب و کاملا با غرب، با متد غربی کاملا آشنا شده و خیلی منطقی منصفانه نقاط مثبت و منفی غرب رو دیده، ولی غرب زده نشده و وقتی برمیگرده از قبلش محکمتر و با تجربه تره، البته منصفتر، منعطفتر و کاملا بی تعصب. با اینکه ایشون خیلی فوش میدادن که به عنوان ایدئولوگ فاشیستا ایشون رو نظریه پرداز ارتجاع، نظریه پرداز فاشیسم، فاشیسم مذهبی، سردسته چماغدارا، اینا حرفای بود که میشدن بهش، رهبر فالانجیستا، اینقدر علیهش اهانت میشد از بهشتی دیگه تقریبا واقعا نمیشد دفاع کرد. من یادم ما تو تشکلات انجمن اسلامی با رفقا اینا بودیم، میگفتن بچه‌ها به این جنبندی رسیدن که خط قرمز ما امامه، اگه به شخص امام توهین کردن باید بیستیم و درگیر میشیم، بقیه رو دیگه نمیشه. و مثلا اسم شهید بهشتی دوستان میبردن، میگفتن آقای بهشتی نمیتونیم دفاع کنیم ازش، از بس حمله سنگینه. و حتی بعضی بچه‌های خود ما هم شک داشتن که اگه هیچی نباشه چی رو این چیزا رو میگن، که سردسته فاشیسم و چماغدارا و ایناست، دنبال استبداد دینیه، دنبال انحصار طلبی تو حکومته و از این قبیل، هم مجاهدین خلق منافقون این تیپا، هم چپا مارکسیستا کمونیستا جبهه ملی نهضت آزادی ها، هم از این طرف هر شود که گروه های متحجر مذهبی، اینا همه دشمن مشترکشون این آدم بود. دانشگاه مشهد یه وقت همین مشهد آمده بود صحبت کنه، اینقدر شعار دادن اصلا نداشتن صحبت کنه، تا شروع میکرد شعار میدادن کیش کیش بهشتی. تو یکی از شهرستانا رفت صحبت کنه، آمدن به عنوان اهانت جلوی ماشینش خر کشتن. ایشون هم اونجا خیلی آرام گفته بود خب تشکر، حتما امکانات دیگه ای نداشت. بسیار خونسرد بر خودش مسلط و آرام، و واقعا تحمل اون همه فحش کار صد نفرم هم نبود، و همیشه آرام، منطقی، خونسرد، بر اعصاب مسلط. یک بار عصبانی نشده، یک بار پرخاش نکرد، واکنش تون نشون نداد، این همه فوشش دادن یه بار فوش نداد. من اینا رو از شهادتش سخت‌تر میدونم، چون میفهمم اینا اصلا قابل تحمل نیست. این حالت خیلی شخصیت قوی، ظرفیت وسیع، سعی صدر و ایمان قوی و یقین میخواد آدم اینجوری باشه، بسیار مؤدب، بسیار منطقی، حتی اجازه نمیداد جلوش به دشمن کسی اهانت کنه. این آقای دکتر اجرایی که شاگرد ایشون بود و بعدم داماد ایشون روحانی هستن که توی روانشناسی اینا، ایشون خاطره نقل میکرد، میگفت در آلمان یه وقت صحبت مارکس شد، حتی من یک کلمه ای گفتم که مثلا اهانت تلقی میشد، یه اهانتی بود به مارکس و من یادم نیست این عبارت، میگفت آقای بهشتی خوشحال نشد، حتی نو اخ میکرد، گفت اصلا روش ما فحش نیست، ما حتی مارکس رو هم تجزیه میکنیم، چه جنبه های مثبتی در دوره خودش برای جامعه خودش داشته، برای نقد ظلم سرمایه داری و خطاهاش کجا بوده، قصوراش کجا، تقصیراش کجا، هر کدوم با استدلال حرف میزنیم تو این مانو میکنیم. یا این بنی صدر وقتی که او همه خیانت کرد و دشمن اصلی بهشتی هم بود، وقتی که او چند تا ترور اتفاقی افتاد قبل از هفته تیر، وقتی خودش مخفی شد، مثل که رفته بودن بنی صدر رو بگیرن، نبود، همسرش بود، او رو بازداشت کرده بودن. خب معلومه بود ارتباط دارن با هم، اینم هر جا او باشه میره، اینا میخوان با هم باشن، اینا فرار کنن، ولی آقای بهشتی که رئیس قوه قضاییه اون موقع بود دیگه، رئیس دیوان عالی بود، البته اون موقع قضاییه شورایی بود، گفت ما خانومش چه گناهی کرده، ما با خانومش کار نداریم، ایشون رو با احترام آزاد کنید و عذرخواهی کنید، مزاحمش نشید. او جرم داره مرتکب میشه. در این حال هر چی فوشش میدادن جلوی اینا میایستاد، آمادگی برای شهادت، اهل قلم، اهل بیان، اهل اندیشه، طبقه بندی درست مسائل، قدرت جمع بندی خیلی چیز مهمیه. اغلب ما نداریم، ممکنه حتی یک کسی ملا باشه ولی قدرت جمع بندی مطالب خودشو نداشته باشه، چه برسه به مطالب تو یک جمعی که همه با هم مخالف و اختلاف نظر دارن. خب این عقل جمع بند، تقوای ایمانی و شخصی، تواضعش، ادبش، محبتش، خیلی آدم عاطفی بوده با جوونا و بچه‌ها به خصوص تو حزب و تو سپاه و جاهای دیگه، و یک عنصر مخصوصی بود و به طور طبیعی این حالت قدرت تشکیلاتی و مدیریتش جوری بود که تو هر جمعی قرار می‌گرفت بعد از یه مدت کوتاهی همه می‌فهمیدن که این باید رئیس بشه. مثلا تو مجلس خبرگانم، خبرگان قانون اساسی، ایشون رئیس نبود، ایشون نفر دوم بود، آقای منتظری رئیس بود ظاهرا، ولی خب ایشون جوری اداره میکرد که خود آقای منتظری آمد این طرف نشست و گفت رئیس آقای بهشتی باشه. و اون جمعی که تازه تو مجلس خبرگان همه قولهای همه جناها بودن، یعنی سران نهضت آزادی و جبهه ملی و گروه های مخالف و موافق و چپ و مذهبی چپ و مذهبی راست و اینا همه بودن، تا حتی جریانهایی که به لحاظ فکری خیلی متحجر بودن و ملا بودن تو حوزه و خیلی از حرفای امام رو قبول نداشتن، اشکالات فقهی داشتن، یک همچین جمعی رو مدیریت کنه و از توش این قانون اساسی رو بیاره بیرون، خب اینا کار مهمی بود. میخوام عرض کنم این خصوصیات رو در خودمون، در خودتون به وجود بیارید، یعنی یک کاری کنیم که به تعبیر امام بشید خار چشم دشمنان اسلام. اگه میخواید بفهمیم به درد اسلام خوردیم یا نه، ببینید خار چشم دشمنان اسلام هستی یا اصلا دشمنان اسلام نفهمیدن که تو هستی، اصلا نفهمیدن تو بودی یا نبودی. یکی خار چشمشون باشی ولو مظلوم باشی، ولو بهت اون همه ظلم و اهانت بشه، اما بتونی یک تنه کار صد تا حزب بکنی. این که امام گفت بهشتی به تنهایی یک ملت بود، واقعا اینطوری بود. آقای بهشتی اندازه کل حوزه کار کرد تو جامعه. اینا 7-8 نفر بودن، واقعا هر کدومشون به اندازه کل حوزه کار کردن به نفع دین در جامعه، در نشر و گسترش و توسعه و تعمیق مبانی و مفاهیم و ارزش‌های اسلامی، و ایستادن تا پای جان در دفاع از ارزش‌ها و معیارهای اسلامی. هم ملا باشی هم روشن فکر باشی، نه ملای احمق، هم شجاع و آماده شهادت باشی، هم بلد باشی با مخالفین حرف بزنی، نه که وایسی فوش بدی و رگ گردن بزنه بیرون و زود تکفیر تفسیق و هم با سطحی ترین استدلال حرفا بدون هیچ استدلالی. اینا یعنی باید کار کنیم، باید رو خودتون کار کنید، باید زحمت بکشید، باید 20 سال 30 سال روزی 10 ساعت 12 ساعت 15 ساعت مطالعه، نوشتن، خوندن، اندیشیدن، قرآن، سنت، فلسفه، کلام، منطق، مبانی عرفان، فقه، اصول، تفسیر، حدیث و مبانی عمومی بخشی از علوم انسانی و علوم اجتماعی که سر و کار داره بیشتر با مفاهیم دینی، و شناختن مکتب‌های مخالف که با دین کدوما نزدیکترن کدوما دین دورترن، شناخت مذاهب اسلامی. اینا آقا یعنی 30 سال 40 سال کار شبانه روز بی توقع. اینا یعنی روزی 10-12 ساعت 15 ساعت تلاش و مطالعه، یعنی جهاد مقدس یک طلبه. آخر یه نفر میشه یک ملت. راجب تشکیلات، اولا راجب تعریف کار تشکیلاتی و حزبی، حزب جمهوری اسلامی هم ایشون عملا محور اصلیش بود و دبیر کلش بود، و اتفاقا بعد از شهادت آقای بهشتی دیگه حزب جمهوری اسلامی کم کم فتیلش به طور طبیعی پایین آمد، تا یک دورانی که داخل خود حزب هم اختلاف و انشعاب شد و همین جناهای چپ و راست خط امام از درونش آمدن بیرون، و دیگه امام نگفتم تعطیلش کنید، گفت فتیل حزب رو بکشیم پایین دیگه. یه نامه خود رهبری و آقای هاشمی، مرحوم آقای هاشمی، نوشتن به امام که ما که نمی‌رسیم، گرفتار مسائل حکومت و اینایی و این مسائل هم هست تو حزب و اینا. امام گفتن فتیلش رو بکشیم پایین، نه که اسمش باشه، اسم حزب و تشکیلات باشه ولی کادرسازی، تولید محتوا نباشه. چون حزب در واقع دو تا کار اساسی میکنه، یکی تولید محتوا تا تولید منطق و غنی‌سازی ادبیات دینی و انقلابی برای تغذیه هم نخبگان هم توده‌ها در سطح جامعه و در سطح حاکمیت تغذیه بشن که راهکارا رو درست بشناسن، خطوط انحرافی رو درست بشناسن و هم در جهت کادرسازی و موضع‌گیری اجتماعی امر به معروف نهی از منکر که رصد کنن اتفاقات اجتماعی در ابعاد مختلف سیاسی، آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجه، رسانه، اینا همه رو رصد کنن و هر جا لازمه موضع مثبت یا منفی بگیرن و کادرسازی کنن. کار دیگه یک حزب تشکیلات قوی اینه که نیرو تربیت کنه، پستای خالی حکومتی رو بگیری، حکومت رو بگیری، انقلاب کنی، حکومت رو بگیری، پستا رو از یه عده‌ای بگیری، بعد آدم نداشته باشه اونجا بگذاری، دوباره کسایی بیان که اون اشخاص نیستن ولی همون افکار داشته باشن. اسلام با حزب مخالف، اسلام با حزب موافقه. اسلام آزادی خواهه، یعنی نه اسلام با آزادی مخالف. علم، توسعه و پیشرفت، تشکیلات و حزب یعنی چی موافقه مخالفه؟ این کلمه ها یک کلمات بسیار مبهم و کلی است. اینا تا تعریف دقیق نشه هیچ کس نه مخالف نه موافقه. این هر کی موافق یا مخالف باشه مشکل منطقی داره، چون با چیزی موافقه یا مخالفه که نمیدونه چیه دقیقا. دیدید راجع به مثلا مدرنیته و سنت چقدر کتاب مقاله ترجمه میشه، بعد یه دم همینا رو تو دیوار میخونن، بر همین اساس بحث میکنن. آقا اسلام با مدرنیته چه نسبتی داره با سنت فلان؟ همینطور بدون این که مشخصا بنویسه که آقا مدرنیته دقیقا چیه، منظورت از مدرنیته شاخصه هاش چیه، تعریفاشو بگو تا بگیم اسلام کجاش با کجای اینا موافقه با کجاش مخالفه. سنت هم تعریف کن تا بگیم اسلام با کجاش موافقه با کجاش مخالفه. همینطور رو هوا 100 تا 200 تا تعریف از مدرن و مدرنیته و مدرنیزاسیون و اینا شده. کدوم تعریفو میگی؟ نه دیگه، مدرن و سنتی. شما بگو مدرن یا سنتی، نه هیچ کدومش نیستن، هر دوش مال خودت. مدرنیته رو تعریف کن. آقا مدرنیته یکی عقل گرایی، حقوق فردی، علوم تجربی، نمیدونم مشروعیت دموکراتیک، اقتصاد آزاد، فلان. اینه، یکی یکی بحث کنه.